به اسلام خودمون رو بشناسیم و بعد که اسلام رو شناختیم، اون وقت در مقام نگهداری و در مقام بهره‌برداری که البته شناختن اسلام یک مسئله است و یک وظیفه است، و شناختن آثار اسلامی یعنی آثاری که در دامن اسلام به وجود آمده، این فرهنگ بسیار بسیار غنی که در دامن اسلام به وجود آمده است، این تمدن فوق العاده با شکوه که به وسیله اسلام در مشرق زمین تشکیل شد، ما اینها را بشناسیم. شما نگاهی به ملت‌های دیگر بکنید، ببینید چطور اون چه که خود دارن و مال خودشون هست کوشش میکنن که او را خود بشناسن. همین دانشمندان گذشته اسلام را ما امروز بهتر میشناسیم یا فرنگی ها بهتر میشناسن؟ فرنگی ها از ما بهتر میشناسن. ما به هر دانشمند اسلامی اون وقت براش اهمیت قائلیم که اول مغرب زمینی ها براش اهمیت قائل باشن بعد ما. ما چون ابو ریحان بیرونی را غربی ها شناختن و میبینیم غربی ها براش اهمیت زیادی قائل هستند، و وقتی که بله ابو ریحان بیرونی ما داشتیم، بله چون بو علی سینا را مردم مغرب زمین براش اهمیت زیادی قائل هستند و میگن 400 سال کتاب او محور طب دنیای قدیم بوده است، میگیم بله پس ما هم بو علی سینا داریم. و هر کس را که مغرب زمین شناخته است ما هم قبولش داریم، هر کس که مغرب زمین نشناخته و یا نخواسته بشناسه است، حالا یا نشناخته یا نخواسته بشناسه، قبولش نداریم. خیام را بزرگ میدونیم که مغرب زمینی ها گفتن که این ریاضیدان خیلی بزرگی بودن، و هر کدام از اینها را ما به اون نسبت میشناسیم که مغرب زمینی میشناسن. اگر اون گفت بزرگه میگیم بزرگ است، اگر نگفت بزرگه ما نمیگیم بزرگ است. تا چند سال پیش ملا صدرای ما را چون مغرب زمین نمیشناسن، هنوز هم درست میشناسن، حالا چند سال که دارن در مکتبی به اصطلاح کرسی در پاریس در دانشگاه سوربن به نام فلسفه شیعه اونجا تأسیس شده است که از نو بخوان بشناسن. حالا کم کم میبینیم صدر المتعلمین شیرازی و ملا صدرا و فیلسوف الهی عارف گرانقدر اربا تو نوشتهام میاد به لطف ده سال پیش شما دیدید که همه نوشتههای ایرانی به اسمی از این مرد بزرگ بود. چرا؟ برای اینکه خودمون لیاقت شناسایی رجال خودمون و مردان خودمون را نداشتهایم و باید داشته باشیم. ما اگر بخواییم میزان رشد اسلامی خودمون بشناسیم باید به کارهای خودمون توجه کنیم. یکی از کارهامون این است، حالا رشد ملی یا رشد اسلامی فرق نمی کنن، علائم رشد یک مردم در چند چیز شناخته می کنن. یکی در آثار انتشار است، از آثار و انتشارات، از نشریات بلکشید، از کتابهایی که در میان یک مردمی منتشر می شود، از مجلاتی که منتشر می شود، از روزنامه ها، از مقالات، از بحثهایی که می شود، می شود فهمید که حد فکر این مردم و سطح فکر این مردم چقدر است. من به آثار غیر اسلامی کار ندارم. ما در خود همین آثار دینی و آثار اسلامی خودمون دست مطالعه میکنیم در آن اخبار تأسف هست، یعنی ببینیم همون افرادی که به نام دین و نام اسلام قلم بر میدارن و چیز میمیسن و نشریات منتشر میکنن، نه در یه سطحی است که نیازها و دردها یه طرف افتاده، دواها نسخه‌هایی که اینا دارن میمیسن یه طرف دیگه افتاده. این درست نیست که حالت مریض میشود که مریض مثلا پاس درد میکند و این قرص دردسر مثلا بهش بده، قرص دردسر داری کسی که پاس درد میکنن، یا مثلا فرض کنید شما که بیماری نمیدونم قلبی دارد، روماتیسم قلبی دارد، قرص دردسر به چه درد اون میکنن. یکی دیگر پولهایی که خرج میکنیم در راه اسلام. ملت ما مخصوصا ملت مسلمان ایران، من این جهت را برادران عرض بکنم، ایرانی ها تاریخ نشون داده است و خوب نشون می دهد که از همون صدر اسلام، از تمام ملت‌های دیگر، هم از عرب، مصری، سوری، مراکشی، الجزایری، تونسی، هندی، پاکستانی، هر ملتی ملل زیادی به اسلام گرایی پیدا کردن. هیچ ملتی به اندازه ایرانیان این همه شور و هیجان در گرایش به اسلام نشون نداد و اینطور همه چیزش در طبق اخلاص برای اسلام نگذاشت. من در همین کتاب خدمات متقابل اسلام به ایران که نامش بردم در اونجا این مطلب رو ثابت کردم که افرادی که خیال میکنن ایرانی ها اسلام را در اسلام بر ایران ایرانی تحمیل شد، اولا اهانت میکنن به ملت ایران. اگر ملت ایران نمیخواد اسلام را بگیرد از عرب، اون مقدار قدرت و توانایی داشت جلو عرب را بگیرد، ولی ایرانی در مقابل اسلام نه تنها مقاومت نکرد بلکه در خودش به روی اسلام باز کرد، بلکه هر کدام سرمایه های خودش را در طبق اخلاص گذاشت در مقابل اسلام. این یک حقیقت تاریخی، یک حقیقت تاریخی. هیچ ملتی به اندازه ایرانی ها اسلام را در خارج ایران تبلیغ نکرده. میگن ایرانی اسلام را به زور قبول کرد. خب اگر اسلام را در ایران به زور قبول کرد، چرا اسلام را در پاکستان تبلیغ کرد؟ چرا راه اسلام را در چین تبلیغ کرد؟ چرا راه اسلام را در اندونزی تبلیغ کرد؟ چرا راه اسلام را در جاهای دیگه تبلیغ کرد؟ شما ببینید اسلام که به اندونزی رفت، چه مثل غیر ایرانی ها بودن، ایرانی ها و عرب ها با هم دیگر بودن، سهم ایرانی ها بیشتر است از اونا. اسلام را در پاکستان کی بود؟ ایرانی ها بود. در اقصا بلاد هندوستان کی بود؟ ایرانی ها بود بردن. اسلام را در چین کی بود؟ ایرانی ها بردن. سربازی هم در دوره های بعد هیچ ملتی به اندازه ایرانی ها در راه اسلام جون نداده است و سربازی نکرده است. یه حرفا چیه؟ ایرانی تداعی اسلام بوده در طول تاریخ خودش. حالا شاهد اکثر این جمله آخر بود. یکی از امتیازات ما ملت ایران و اکثر عملهای خوبی که در مقابل اسلام نشون داده ایم این است که ما از هر ملت دیگری بیشتر حاضر شدیم مال خودمون در خدمت اسلام قرار بدید که امروز هم شدیم. شما اگر پاک ببینید سرمایه هنگفتی در دستش هست، او از غیر راهی که سرمایه ایست که ایرانی در اختیار جنس میگذارد، یعنی سرمایه های اونها همه از راه اوقاف هست. او هم چجوری؟ هر کسی منتاز اوقاف اونها همه در اختیار پاپ مونده. هر کسی که زندگیش در دنیا کرده بوده، ایتنویش ها که کرده بوده، وقت مردنش میرسید یا وارث ندار یا از وارث خودش رنجیده بود، حالا که خودش میرفت بگو حالا که میخوام از دنیا برم به دنیای دیگر، پس مال من قبل از خودم بفرستم به دنیای دیگر به دست انسان دیگری نرسد. اینا وقت مثلا شیطان میشن. بل ملتی که در عین اینکه خودش نیازمند هست و بود، مال ثروت خودش در زندگی خودش، در حیات خودش، در موقع شدت نیاز خودش در راه اسلام خرج کرد، ملت ایران بود که از این جهت واقعا باید گفت بارک الله و باید گفت احسن. اما حسن باز هم و مخصوصا در این چند سال اخیر یک نهضت مبارکی در میان شیعیان ایران پیدا شده است که شاید بشه گفت همین حسینیه شما آقایان هم یک نمونه از اون هست، که این توجه پیدا شده است که مال و سرمایه‌ای که در راه دین مصرف می شود کوشش می شود که حد اکثر بهره برداری از او بشود. البته یه همچه مؤسسه‌ای و مؤسسات دیگری که در شهرستان های دیگر در همین شهر سنیدن با مؤسسات دیگر حسینیه ها مسجد ها البته هست، احساسی اینجا که نداره که خیلی هم هست. حالا من که در اینجا هستم از اینجا برم صحبت می کنم، یک مؤسسه عالی اینجور و در مثل اینجور یا بهتر از اینجور در اینجا یا در دوی دیگر ساخته می شود، حکم یک ظرف عالی دارد. حکم یک ظرف است. البته ظرف خودش اهمیت داره. شما در فریه سفره که میشینید به دو چیز توجه دارید، یکی به ظروف و دیگر به محتوا. در درجه اول به محتوای ظروف توجه دارید، ولی در درجه دوم هم به خود ظرف توجه دارید. شما اگر مثلا یک خورش خیلی عالی را خیلی هم عالی از آب در آورده باشن، ولی اگر توی ظرف مسی آب و رنگ رفته که قلعش هم رفته و مثلا قرمز شده که جلوی شما بگذارم، خوشتون نمیاد، رغبت نمی کنید. به قول مقول اسلامی واعظ معروف خوب میگفت چایی را که به آدم میدن میخورد، همون چایی که تو استکان بلوری خیلی پاکیزه به آدم میدن، اگه تو نوره هنگ هم به آدم بدن چای همون چایی فرق نکرده. اما چایی که آدم تو نوره هنگ بخوره چایی نیست. ظرف هم خودش حساب. اینجا ظرف بسیار عالی، بسیار خوب، بارکالله، تحصیل میکنم شما را که ظرف خوب، ظرف عالی به وجود آورده اید. ولی ظرف عالی مظروف عالی هم میخواد، مظروف عالی میخواد، اساس محتواست. یعنی همچه محسسه میتواند مبدع یک حرکت و یک نهضت فکری باشد. این که من مسئله رشد اسلامی را انتخاب کردم با این چیزی که از رفاقا از من نخواسته بودن و حتی سوال نکرده بودن که در چه موضوعی من صحبت میکنم، و تا دیروزی که میخواستم حرکت کنم هنوز تصمیم نرسیدم در چه موضوعی صحبت کنم. به همین مناسبت که حالا بالاخره یک نهضتی در میان همه مسلمانان ایران پیدا شده، در این حدود لااقل که ظروف را از وضع ثابت خارج کنند. و البته این مقدمه این است که مظروف ها هم از وضع ثابت خارج بشه و خارج شده. و البته باز این جهت را من نباید کتمان بکنم و نباید این را نگفته بگذارم که در میان طبقه محترم وعاد که در شهر خودش ما هم از اونها هستند، افراد روشن فکر، یعنی افراد روشن فکر اینجا مقصود این است افراد فهمیده، افراد مطالعه کرده، افراد پخته، افرادی که واقعا کوشش میکنن نیازها را درک بکنن، افرادی کوشش میکنن که مطابق دردها و کار تجویز بکنن، باز پیدا شدن و زیاد هم پیدا شدن و کم کم رو به افزایش است. ما باید دست به دست یک دیگر بدیم و واقعا این مسئولیتی که در مقابل اسلام داریم، یعنی واقعا خودمون به صورت یک ملت رشید اسلامی در بیاریم، رشد پیدا بکنیم، رشد پیدا کنیم. ما مسئولیم در مقابل اسلام، اسلام از ما در عهده ما مسئولیت بزرگی گذاشته. گفته اسلام را باید نگهداری کنید، تغییر نسل آینده بدید و نه تنها نگهداری کنید، باید حد اکثر بهره برداری ازش بکنید. همه ما در مقابل بچه‌های خودمون مسئولیم، در مقابل نسل آینده مسئول هستیم. همه باید دست به دست یکدیگر بدهیم. اون کسی که امکانات مالیش ایجاب میکند از نظر امکانات مالی، اون کسی که امکانات فکریش ایجاب میکند از نظر امکانات فکری، باید کوشش بکنیم. عرض میکنم که این یک واقعا یک وظیفه است و واقعا یک مسئولیت است. پس این که عرض کردن در مسئله رشد اسلامی، این علائمی که ذکر کردن، یکی از علائم این بود که گفتیم ما انتشاراتمون ببینیم در چه جهتی هست و در چه سوی هست. به ای چقدر انتشاراتی که یک اشخاص ساده‌لوحی به نام اسلام منتشر می کنن و همونها مردم را از دین بر می گردن. یه دوستی داری در خراسان جدجد می کرد با من، گفت آیا آقایی که نمیدون رئیس بانک بود در اون محلی که از شهرهای خراسان یا رئیس یک قسمت دیگری، میگفت این آدمی بود که علاقه به دین و مذهب نداشت، سخت مخالف بود و ما این را با هزار زحمت آوردیم و علاقمندش کردیم با هزار دلیل و برهان میجوریم و این میامد مسجد میامد مثلا این پرسید علاقمند بود، یک مرتبه دیدیم باز رشته را برید رفت کرد، شدیدیم باز برگشته به حالت اول. رفتیم سراغش، چطور شد این بیمار ما با چطور بیمارش اوت کرد، علتش چی بود؟ رفتیم سراغش ازش پرسیدیم، گفت نه دیگه برادر، من فهمیدم که اینایی که تو میگی حرفایی که تو از خودت داری میگی اسلام این نیست، اسلام همون نیست که من اول میشناختم. گفتن چی از کجا؟ گفت یه کتابی رو من نشون داد. بعد کتاب رو کی نوشته؟ یه آدمی که من نمیشه البته اسم من الان هم نیستم یادم نیست، یک آدم بی سواد که فقط طالب شهرت. اون وقت در این کتاب یه چیزها نوشته. مثلا حالا یه آقایی هم، آقای محترمی البته، یا آقای بسیار محترمی هم، چطور شده حالا یه کسی رفته معرفی کرده آقا این کتاب خوبی شما یه معرفی بکنید؟ گفت من خیلی تقریز درسته این کتاب. گفت من در این کتاب چیزهایی دیدم که من از اسلام سیر کرد. گفت این کتاب که این مرد درسته به اون آقا هم میره امضا کرده زیرشه و قبول کرده که حرف این کتاب درسته این تقریز درسته. در این کتاب مثلا اینجا درسته که هر کسی که به صورت یک نفر آدمی که بی نماز است نگاه بکند مثل این است که 70 بار با مادر خودش زنا کرده. گفتم آقا یه حرفی، ما یه مقیاسی داریم، میزان داریم، فقهی داریم، فقه ما مضبوط هست، فقه داریم ما. در فقه ما گناه کبیره از گناه صغیره جدا جدا است. باز گناهان کبیرم اون گناه از اون گناه بزرگتر است یا کوچکتر حسابش مشخص است. گناهان صغیرم اون یکی از اون یکی بزرگتر است یا کوچکتر مشخص است. ما باب تضاهم داریم، حساب اهم و مهم داریم. در فقه ما مشخص است که فلان چیز مکروه است، فلان چیز حرام است. اینا مسائل تحقیق شده ما، مسائل از این نظر مسائلی که ما در فعل داریم، اینا مسائل که روش تحقیق شده، حدیث صحیح از ضعیف تشخیص داده شده، مدلول های احادیث همه با مقایسه با یک دیگر به اسلام معنا کشف شده. حالا یه آدمی بی سواد از یه جایی برداشته نوشته، تو چرا به حرفی اعتماد بکنی؟ گفتم آقا همون آقایی که بر این کتاب تقریض نوشته، تو برده به صورت مسئله سوال کن. بگو مسئلتون حضرت آقای فلان، مسئلتون آیا نگاه کردن به صورت آدم بی نماز حرام است یا حرام یا مکروه؟ تا ببین در جوابش میگوید مکروه هست نه حرام. تا چه برسد به این که این دلیل حد باشد که نگاه کردن به یک آدم بی سواد بی نماز مساوی باشد با 70 بار زنا کردن با مادر؟ اگر شما در بعضی جاها شناختید بله. یه مسئله دیگر هست، فقهایی که معنی حدیث درک می کنن در این جاها اینجور میگن، میگن ببینید شما یک وقت به یه بی نماز یه نهار می نهار دادن به بی نماز شوق میدارن، مثلا کار خوبی نیست، ولی شاید در حد یه کار مکروه باشه نه در حد کار حرام. ولی همین نهار دادن شما گاهی وقتا ممکنه به یه شکل پیدا کنه که از هر گناهی بزرگتر باشه، واقعا در حد زنای با مادر بزرگ باشه. شما اگر به یک بی نماز نهار بدید به دلیل اینکه بی نماز است، یعنی چون بی نماز است، چون نماز نمیخواند، به عنوان تشویق و جایزه به او که چون نماز نمیخواند یک نهار بهش بدید. این مبارزه جنگ با نماز، این جنگ با خدا. یه از این که خودت نماز نخوانی صد درجه بالاتره. تو نماز نخونی، نماز نخوندی، ولی به جنگ نماز در بیه که صد درجه از نماز نخوندن بالاتره. شما اگر جلو پای یک بینام کسی که نماز نمی خونه بلند شید، حتی اگر کسی بگه آقا این کار حرام است، یاد به ذاته نمیگنم حرام، اما شما اگر جلو پای یک بینماز بلند شید به دلیل این که این نماز نمی خونه، یعنی اگر یک آدم نماز نخون را به دلیل این که نماز نمیخوان نده احترامش بکنی، یعنی تشویقش بکنی، وقتی بلند میشه جلوی پاس شنبه اون جدید به دوار این زمان میگه برش هم بگی تو که نماز نمیخونی، تو این به جنگ خدا آمدنه. شما اگر یه وقتی میبینید در یک حدیثی در یک آدم فهمیده، یه فقیر یا آدم فهمیده وقتی که میگینه یه لحن شدی اگر تو مثلا به یک آدم نماز نخون کمک بکنی مانند این است که زنا کردی یا با مادر زنا کردی یا 70 بار با مادر زنا کردی، یا آدم فقیه که با زبان ائمه معصومین آشنا، با روح اسلام آشنا، اولا نگاه میکنه ببین این حدیث معتبر یا غیر معتبر. وقتی به حدیث یا آدم های مجهول گفتن که اول میرسه جو، اگر دید نه این حدیث را یک راوی های معتبر گفتن با مقیاس هایی که خود اسلام به دست این آدم داده، چون میبینه باید در یه حدیث دیگر اینجوری دارن. هر کسی که مثلا احترام بکند، اکرام بکند شارب الخمر را، اگر کسی غذا بدهد به شارب الخمر، مثلا عرض میکنن اگر کسی جلو پای شارب الخمر بلند شد به دلیل این که شارب الخمر است، او چنون شرانم. خب میفهمه اینم اونه داره میگه، اینم اونه داره میگه. اما یک آدم نادان و آدم جاهل به خیال خودش وقتی این رو بین میشد اینجا میگه، مردم دیگه بیشتر نماز خون میشن، نمیدونه که با این کارش مردم را از نماز بیشتر منصرف میکنه. بعضی آقای محترم دیگر نقل میکرد، او هم میگفت که یک آقای را، او خودش مبلغ است، میگفت یه آقای را ما زحمتها کشیدیم تا اینکه این را ما نماز خونش کردیم در مکه. ماه رمضان پیش آمد، یه هر روز اداری هم بود، هر روز اول ظهر که میشد، حالا اداری بودن که الان یادم نیست پادشاه بود چجوری بود، میگفت که ظهر که میشد این حرکت میکرد و عبایی هم به دوشش میگرد و سجاده بره خودش سجده میکرد و میرفت نماز مرحوم آقای ناهاوندی، مرحوم آشخال اکبر ناهاوندی رضوان الله علیه، میرفت اونجا و میامد و آدم خوبی شده بود. اون هم یک دفعه دیدیم که باز هیچی به کلی همه چیز رو برکرد و رفت گفت رفتیم تحقیق کردیم ببینیم این چطور شده که رفت کردیم تحقیق کردیم قضیه از این قرار دیدیم. این مؤمن هر روز میرفته اونجا برای نماز خوندن، برای نماز جماعت، یک روزی این در صف سوم چهارم معمولا میایستاده، یه روزی یکی از این مقدس مآبهای بگم چی غیر از این که بگم جاهل و نادان حرف دیگری ندارم که تو صف اول بوده، گفته بود دیدم یه وقت این آقا از اون صف اول حرکت کرد، آمد پیش من، آمد نشست روبروی من، گفت آقا، گفتم بله، گفت شما مسلمانی؟ گفتم آقا این چه سوالی که شما میکنی؟ گفت نه میخوام بفهمم تو مسلمانی؟ گفتم آقا آخه این سوال یعنی چه؟ مگه غیر مسلمان هم تو مسجد میاد مگه غیر مسلمان نماز بکنه؟ کسی کسی چی میگه؟ شاید مثلا از اینجا که شده که من یه آدم ارمنی هستم یا آدم مثلا یهودی هستم آمدم برای یه حقبازی آمدم اینجا. گفتم آقا یعنی که مقصود شما چیست؟ گفت نه میخوام ببینم تو مسلمانی؟ حالا بلند میگه تمام جمعیت هم متوجه من که حالا آن حادثه داره به وجود میاد. گفتم آقا حالا مقصود تو چیست؟ گفت میخوام بگم اگه مسلمانی که ریش ترکی آقا یک نفرتی در دل این آدم ایجاد کرد با این با اینجور نهی از منکر که این آدم رفت دیگه نماز هم نمی‌کرد. آقا اسلام در نهی از منکر خودش دستور داده میگه آقا تا در خلوت میتوانید کسی رو نهی از منکر بکنید در جلوت نکنید. وقتی که در حضور مردم به نام نهی از منکر آبروی یک نفر رو میبری، شخصیت او رو له میکنی و لگد مال میکنی، او اصل عمل اینه که اساسا از اسلام دور میشه، از اسلام گریزان میشه. ببین خود تبلیغ کردن اسلام یعنی رساندن اسلام، رسوندن اسلام یعنی چه؟ مثل ابلاغ قانونی نیست که فقط مثل ابلاغ که بعض مامور دادگستری میاد در خونه میدهد، یا مثلا اگرم صاحب خونه نبود میزند دم رو چی به در میزند و میکسونه خود پا میشه میره بعد میگه دمدت نرم میشه. تبلیغ اسلام یعنی علاقمند کردن مردم به اسلام، مؤمن کردن مردم به اسلام، شناسندن مردم اسلام را، شناسندن اسلام به مردم، مزایای اسلام را به مردم گفتن، یکی از ائمه اطهار از حضرت رضا علیه السلام یا حضرت صادق علیه السلام فرمودن بگیم که احیو امرنا، کار ما را، امر ما را، اون امر ولایت ما را، امامت ما را زنده کنید. گفتن آقا ما چی دور زنده کنید؟ فرمود خوبی هاست را، زیبایی هاست را، زیبایی های سخنان ما را، حکمت هایی که از ما سراغ دارید اینا را برید به مردم بگید. وقتی که مردم بفهمن و درک بکنن به حکم فطرت خودشون میان به طرف ما. اسلام را ما وظیفه داریم احیا کنیم. احیا، این تعبیر احیا که میگم تعبیری که خود اسلام داره تحت عنوان احیا سنت و اماته بدعت. ما امروز وظیفه داریم آیو اسلام را زنده کنیم. ممکنه بگید آقا مگه اسلام علیه عزب الله مورده؟ نه، یه اسلام خودش برای خودش هست، یک اسلام برای ما. اسلام خودش برای خودش زنده هست، هرگز نمیرد. لزومی نداره ما بخواییم بریم اسلام حفظ کنیم. به قول جمال الدین اسدآبادی تاریخ نشون میدهد که همیشه اسلام مسلمین حفظ کرده، هیچ وقت مسلمین اسلام حفظ نکردن. و چه نکته بزرگی! ولی اسلام برای ماست که مردن، اسلام در روح ماست که مردن. و ما باید این اسلام رو زنده کنیم. چگونه باید زنده کنیم؟ به این که حقایق اسلامی را به نحو صحیح و به نحو درست به مردم ابلاغ کنیم و تبلیغ کنیم. و امیدواریم که شهر شما و مؤسسه شما و سایر مؤسساتی که شنیدم در این شهر هستند از جمله مؤسساتی باشد و از جمله شهرهایی باشد که این وظیفه خطیر و وظیفه عظیم را در عالم اسلام انجام بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.